بله، صحبت‌های آقای مهندس اقوامی پناه رو شنیدید، مدیرعامل محترم شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران که همکارم خانم ذوالفقاری با ایشون گفتگو کرده بودند.
ترافیک
در بزرگراه شیخ فضل الله نوری در مسیر شمال به جنوب از بزرگراه جلال آل‌احمد تا بزرگراه جناح شاهد ترافیک سنگین هستیم. شرق به غرب بزرگراه شهید همت هم از بزرگراه شهید مدرس تا بزرگراه یادگار امام و همینطور شمال به جنوب بزرگراه کردستان از خیابان آرارات تا بزرگراه شهید همت هم دارای ترافیک سنگینه. اما در بزرگراه بسیج هم در مسیر شمال به جنوب از خیابان پیروزی تا خیابان دهقی شاهد ترافیک سنگین هستیم. خیلی متشکریم که با این بخش صدای شهر رادیو تهران هم همراه بودید. بخش بعدی ما رو 17:55 بشنوید.
ساعت 17:31 است و شما همراه هستید با عصر تهران از رادیو تهران که امروز مشخصا در مورد صرفه‌جویی در مصرف آب داریم صحبت میکنیم. همچنان با شما هستیم تا حوالی ساعت 18. اما این همه شما راهکار گفتیم، ما آقای اسماعیلی هم داریم که در سطح شهر الان حاضرن و قراره ایشون هم یه نکته بهمون یاد بدن. آقای اسماعیلی سلام، بر شما عصرتون بخیر.
سلام خانم رحیم حسینی و شنوندای محترم عصر تهران رادیو تهران، عصرتون بخیر.
ارادتمندم. چه خبر، کجاییم؟
والا خبر که بسیار زیاده. بخشی رو شما اشاره کردین در ارتباط با جشن 10 کیلومتری قدیم.
بله بله.
و همچنین راجع به آب صحبت می‌کردیم و اینکه نمی‌دونید وقت ظرفا رو می‌شورید اضافه آب و کارشناسه محیط زیست و کشاورزی و فضای سبز بگن که آیا تو گلدان میشه ریخت، چه قاعدتاً شوینده اگه توش ماشین نباید ریخت.
دقیق شنیدین عصر تهران رو. به به.
خب یه نکته خانم رحیم حسینی شنونده محترم، ما هر آنچه که معمولا از طریق رسانه به مخاطبمون انتقال میدیم آموخته ها یا نکاتیه که کارشناسان در برنامه‌های مختلف یا در سطح شهر جایی که ما حضور پیدا میکنیم مثل کارشناسان فضای سبز بهمون آموزش دادن، ما هم به کار میگیم. یکیش در ارتباط با همین آبیاری فضای سبز و گل و گلدان و اینجور چیزا هستش که معمولا به خاطر مصرف آب که کمتر بشه سعی میشه که در ساعتی آبیاری انجام میشه که معمولا اول صبح باشه یا انتهای شب باشه، غروب باشه که هوا خنک میشه، آب تبخیر نشه به ریشه درختان برسه. اما متاسفانه ما بسیار در شهر شاهدیم، شنوندگان میتونن تماس بگیرن، دیدارشون رو مطرح کنن با بقیه عزیزان همراه عصر تهران که در ساعت ظهر، ساعت 1، ساعت 2، حتی تا الان یا یک ساعت پیش که من از بولوار کشاورز خیابان کریم خان زند عبور میکردم آبیاری بارانی در این محدوده یا جاهای دیگه در پی تابش شهید آفتاب ما شاهد هستیم که غیر از این که چمن که ممنوع کاشتش چمنها رو آبیاری میکنن، پیاده‌رو جاهایی که ماشین رد میشه، خیابون، آسفالت دارن آبیاری میکنن. به امید این که انشالله با آبیاری آسفالت چاله چلاش هم بر بشه. من نمیدونم در ارتباط با نظارت فضای سبز مسئولین چگونه میان کنترل میکنن کسانی که آبیاری میکنن در ظل آفتاب، چون آقای مهندس مختاری مدیرعامل محترم سازمان بوستان‌ها و فضای سبز
بله.
آموختن به ما که در گرما اگر آبیاری انجام بشه داغاب بر روی گیاه ایجاد میشه و
دقیقا.
اون برگ‌های
میسوزه
درختان و گیاهان خواهند سوخت
بله.
و آب هم تبخیر میشه به ریشه درخت و گیاه نمیرسه و خشک میشه. در آبیاری و استفاده آب برای فضای سبز که میتونه اکسیژن ما رو تهیه بکنه باید بسیار دقت داشته باشین. من بله. ممنونم که این فرصت دادید. همراه میشیم با شما و شنونده محترم که تجربیاتشون رو در ارتباط با کاهش مصرف آب در میون بذارید. یه سوالم مطرح کنم شما جواب بدید.
خواهش میکنم.
من نمیدونم وقتی که مثلا حمام میریم استحمام میکنیم و شیر و دوش رو باز میکنیم سرمون و خودمون رو خیس میکنیم بعد مثلا میخوایم شامپو بزنیم یا بدن رو بشوریم، چرا میگن کنار دوش نیستیم ولی پامون و دستمون دراز بکنن زیر دوش شاشون میگن خودمون شستر، آیا اونجوری آب کمتر مصرف میشه؟
لابد دیگه شنونده ها بگن به 3094.
بله
میدونی دلشون رضا نیست که آب هدر بره ولی از طرفی هم دارن اشتباه عمل میکنن. خیلی ممنونم از شما آقای اسماعیلی.
درود بر شما، همراه با شما هستیم با
عصرتون بخیر. باشه، خداحافظ.
تهران پایتخت ایران،
از شرق تا غرب،
از شمال تا جنوب،
یک کلان شهر،
زندگی و تلاش و جنب و جوش،
عصر به عصر، ایستگاه به ایستگاه، هم شهری و هم مسیری در
عصر تهران.
عصر تهران، یه عصر متفاوت، سوار بر موج شایی در
شهر تهران. اینجا تهران است،
اینجا تهران است،
عصر تهران،
عصر تهران،
عصر تهران.
ساعت 17:35 است و اینجا عصر تهران و امین صادقی با ماست. سلام.
سلام، عصر، عصر تهرانی ها بخیر.
ارادت، روش های نوین صرفه جویی در مصرف آب رو آوردی امین صادقی؟
برق بیشتر آوردم، برق و آب.
انرژی دیگه.
آره، چون برق هم این روزا خیلی بیشتر باب شده با این خاموشی ها، شاید صحبت باشه برق هم بیشتر از آب شده. آره. ولی اهمیتی یکی به نظرم بیشتر از اون یکی هم نیست. من یادتون باشه همین یک دو هفته پیش بود یه برنامه راجع به این صحبت کردیم که برق اصلا چجوری تولید میشه. گفتم یه قسمت زیادیش سوخته، یه قسمت زیادیش آب، یعنی ما سوخت میسوزونیم، آب هدر میدیم. یه قسمت خیلی کوچولویی هم ما از نیروگاه اتمی بوشهر و انرژی های تجدیدپذیر ما تو ایران برق داریم. امروز که موضوع صرفه‌جویی و استفاده بهینه است، گفتم بذار دقیق‌تر بخش برق رو نگاه کنیم. ما الان ظرفیت تولیدمون حدود 90,000 مگاواته که از این مورد 25% تلف میشه تو شبکه، یعنی یکی تو حدود 60 مگاوات واقعا برق انگار تولید میکنیم و حدود 20,000 مگاوات کمبود داریم. شما نسبت ها رو ببینید، یک سوم چیزی که تولید میکنیم به لحاظ واقعی کمبود داریم. متوسط جهانی در واقع تلفات 8%، ما حدوداً 3 برابر تلف میکنیم.
ببین الان میگی تلفاتمون یعنی هدر رفتمون زیاده، آقای علی سیدزاده مدیر کل دفتر مدیریت مصرف آبهای کشور که تقریبا یه ساعت پیش باشون صحبت میکردم گفتن نه، ما داریم فرسودگی خطوط انتقال آب رو برطرف میکنیم، نونوار شدن.
آره، حالا من که برق رو گفتم آبم میگم، حالا احتمالاً دوستان این کارو میکنن، دستشون در نکنه، باید بیشتر این کارو بکنن. رشد مصرف سالیانه برق هم داریم ما، حتما در کنارش آب هم داریم و علتهای اصلی
خیلی اینا با هم پیش میرن،
با هم پیش میرن. بله، دقیقا میخوام بگم بهینه سازی اینها هم با همه، یک پازلیه که به هم گره خورده. آره. نمیشه بگیم یه بخش فقط باید این کار رو انجام بده.
آره.
علت اصلی کم بوده برق هم تو کشور همین فرسودگی نیروها و شبکه های پخش هم که راندمان میاره پایین، و یکی دیگرش هم رشد مصارف خانگیه و صنعتی، موارد صنعتی تو حوزه برق دارم صحبت میکنم.
بله.
یکیش هم این که ما انرژی تجدیدپذیرمون خیلی توسعه نیافته، استفاده از تو برق 1% در واقع تولید ما تشکیل باید به 5% برسه، به متوسط جهانی برسه. قرار نیست انرژی تجدیدپذیر همه برق ما رو پشتیبانی کنه، ولی قراره درصد خوبی رو بگیره. بخش خانگی ایران تو برق حدود 34% مصرف کل برق رو شکل میده و ظرفیت صرفه‌جویی 5000 مگاواتی داره، اندازه 3 تا نیروگاه اتمی بوشهر میتونیم صرفه جویی کنیم. اما چه جوری باید صرفه جویی کنیم تو برق؟ مثلا تو خرید وسایل خیلی دقت کنیم به برچسب‌های انرژی. کولر گازی و یخچال اگه می‌خریم حتما
اینا درسته، این برچسب
ها اونایی که استانداردن. آها. آها. بله، ولی میشه واقعا به الکی هم زد.
آره، اینو خیلی شنیدم،
کالاهای قاچاق، خصوصا کالاهای قاچاق. اونایی رو بخریم حداقل، حتی اگر شک داریم که اون برچسب مثبت A+ رو داره.
بله.
از این پایین‌تر نخریم، چون واقعا هم به برق کشورمون لطمه می‌زنه، هم برای خودمون هزینه میتراشه. ما پلکانی الان در واقع صدور فاکتورهای برق. برای روشنایی از سنسورهای حرکتی و لامپ‌های LED استفاده کنیم. تو خونمون از لامپ‌های LED کم مصرف، توی راه پله‌ها، راهروها، معابر، جایی که جای عبوره، سنسورهای حرکتی من می‌زنم.
یعنی.
بله، حسگرهای حرکتی. ممنونم.
خواهش می‌کنم.
30 ثانیه روشنه یا فقط اون لحظه که من رد میشم روشن بشه، نیاز نیست خب اون همیشه روشن بمونه. برای کولر آبی از پمپای استاندارد، منم رد میشم،
خب
شما رد نمیشین. برای کولر آبی از پمپای استاندارد استفاده کنید.
خودم پرت میکنم پایین.
آره. این اگه با صرفه جویی صنعتی ترکیب بشه، مشکل قطعی برق، نیمی از مشکل قطعی برق ما حل میشه. یعنی صرفه جویی در مصرف خانگی و صنعتی با هم. ولی ای لحاظ خوبه، ای لازم عجیبه، تازه نیمیش رو برطرف میکنه و این سال به سال هی این فاصله بیشتر میشه دیگه، هی رشد مصرف، فرسودگی بیشتر، صرفه جویی ما هم احتمالاً ثابت، بعد کمبود بیشتر. خب این چیز عجیب غریبیه. یه سری فناوری‌های جدید داریم برای بهینه سازی تو حوزه برق. تمام تجهیزات مصرفی به یه شبکه اینترنتی وصل میشن، خودش مدیریت میکنه. مثلا در یک خونه اگه یه جایی مثلا میبینه دما زیاد شد دیگه مثلا لامپا رو کمتر میکنه، یا نور زیاد نور خورشید خودش لامپا رو کمتر میکنه.
کولر خونه ما اینطوریه.
پدر انجام میدن این؟
نه خود، نه خود کولر خاموش میشه به یه دمایی که میرسه خودش.
خونه شما باید تجلیل بشه به من خونه شما، جدی میگم. مسئولیت پذیری زیادی میخواد این اتفاق. در بلند مدت به صرفه هم هست برای اون واحد این اتفاق. لازم
آره واقعا مصرف آب و برق و اینا خیلی متعادله.
سیستم ذخیره انرژی تو خیلی از کشور استفاده میشه. یه سری باتری ها یا پنل هایی هستن، اینها انرژی رو در موقعی که خیلی بار شبکه زیاد نیست، مثل شب هنگام، نصف شب ذخیره میکنه. اون موقع که بار شبکه زیاده در واقع تزریق میکنه به شبکه. دستگاهی هم هستن که انرژی الکتریکی رو در واقع در زمانهای خلوتی میگیرن، مثل همین چیزایی که گفتم، و در زمان نیاز تزریق میکنن به شبکه. راجع به آبم کوتاه بگم، حدود 88% مصرف آب کشور ما در بخش کشاورزیه. 88% و حدود 8% خانگیه و 4% هم صنعتی و از روی 1% بقیه. مصرف خانگی آب تو ایران، گفتیم یه نفر گفته برق تو ایران کمتر از متوسط جهانیه، من اون برنامه صحبت کردم، این درست نیست، چون ما از گاز برای سری مصارف استفاده میکنیم. مثلا ما غذامون یا بعضی گرمایش ها و حتی سرمایش همون گازیه. ما تو کشورهای دیگه اینو نداریم. باید استاندارد چه بگیم اگه اون نبود چی؟ اگه اون نبود ما باز پرمصرف بودیم تو حوزه
اونا. اجاق گازشون برقیه.
بله ما اصلا به این شدت توزیع گاز چون سوخت گرونه نداریم تو کشورهای دیگه. یعنی بعد اینا یه سری استانداردهای لحاظ بشه تا بتونیم قضاوت کنیم. ولی تو آب ما مصرفمون حدود 2.5 برابر میانگین جهانیه، مصرف آب خانگی در ایران، و 40% باز در شبکه توزیع از بین میره. همون چیزی که گفتین، دوستان گفتن دارن زحمتشون رو میکشن، ولی خب شبکه توزیع گسترده است. با صرفه‌جویی، ظرفیت صرفه‌جویی 40% تو بخش خانگی وجود داره. مثل چی؟ حسگرهای نشتیاب. این خیلی تو تهران که سیستم‌های فاضلابش قدیمیه و سیستم‌های توزیعش قدیمه کاربرد داره، نشت میکنه، بعد یه مدت میگذره زمین فرو نشست میکنه. با این حسگرها میشه اینو مدیریت کرد. شیرهای هوشمند، اینو ندارین تو خونتون؟
نه
دست. دیدین تو بعضی از این در واقع
آره. ما خودمون چی رو میبندیم؟
آره. آره. دوش‌های هوشمند، همون چیزی که دوستمون سوال
واسه چی؟ واسه کی؟
آره دوستمون یعنی سوال کرد چی؟ گفت دستمون رو چرا میذاریم زیر شامپو فلان اینها در حمام. دوش‌های هوشمند خب راهشه.
دوش رو گفت.
آره منم میگم دوش هوشمندم داریم.
آره خب.
که دیگه این مسئله رو برای ایشون رفع می‌کنه و برای خیلیا. یه نکته همیشون گفتن راجب
اینا، خب مشکلش اینه که خیلی گرونه.
نه در بلند مدت اگر حساب کنی،
شما تو خونتون داری معلومه.
من دوش نیمه هوشمنده.
جدی؟
نه اینجوری نیست.
قیمتش جوریه؟ داری قیمت رو؟
آره حالا من نمیگم چون خیلی تجاری میشه، باید به برند و اینا اشاره کنم و تفاوت اینا.
حدودی یه بازه بگو. مثلا بگو از این قیمت
تا 7-8 تومن میشه یه چیز خوب.
7-8 منوی دوش.
شما باید
البته یه دوش الان یک خورده معمولی.
آره چقدر کار میکنه و توی مدت چقدر صرفه‌جویی تو آب داره، چقدر تو هزینه هاتون صرفه‌جویی میکنه. اینا رو حساب کنید ببینید میصرفه. این نکته ای الان دوستی که ارتباط داشتیم گفت راجع به چمن. چمن گیاهیه که نمیشه شبابیاریش کرد، چون شبابیاری چمن باعث ماندگاری رطوبت و قارچ زدگی اینها میشه. بنابراین بهترین زمان صبح زود و بعد از ظهر. اصولا تو تهران هم چمن با آب شرب آبیاری نمیشه، غیر قانونیه. اگر جای کسی دید با آب شرب آبیاری میشه، این کار غیر قانونیه. چند ساله که غیر قانونیه. ولی خب اینم باز از صرف جویی ما در واقع نباید صرف نظر کنیم، باید حتما صبح یا بعد از ظهر بشه. اگه صرف جویی نکنیم به نظرم هم بیشتر برق میره، هم بیشتر آب میره، هم همه چی میره دیگه. خلاصه منم الان باید برم فکر کنم.
آره تمام شد.
بله
خیلی متشکرم. ولی از این به بعد یه راهکاری بگو که خورده عملی تر باشه.
دوش هوشمند.
خب پولیه دیگه، یه چیزی هوشمند. بگو من اجرایی باشه عمل کنم بهش.
چی به همین
الان بخوای صرفه جویی بکنی در مصرف آب، خودت چی کار میکنی؟
خودم شیر. آره. هوشمند، آب هوشمند، کولر آبی حتما سرویس بشه.
اینا از هوشمند میپرسیدی؟
نه کولر آبی حتما.
اصلا امین صادقی رو میبینم یاد هوشمند نمیافتم.
یادم رفت هوشمند این سوالو بپرسم. آره
این کارا تو خیلی خوب باش. برو بپرس بعدن فرداها بیا به ما بگو.
ممنون خدایا.
متشکرم. اینجا عصر تهران. ساعت 17:44 است. وقتش شده قدمی بزنیم در دنیای فرهنگ و هنر.
سلام، عصرتون بخیر، خوش آمدید به دنیای فرهنگ و هنر. نمایشگاه سفر به اصالت از دیروز 17 خرداد شروع شده و تا 20 خرداد هم ادامه خواهد داشت. این نمایشگاه به مناسبت روز جهانی صنایع دستی در یکی از هتل‌های تهران برگزار شده و توی این رویداد که با همکاری اداره کل میراث فرهنگی استان تهران و اتحادیه اشیای قدیمی برگزار شده، یه مجموعه ای از آثار فاخر هنرمندان معاصر و اشیای تاریخی از دوره‌های صفوی تا قاجاریه به نمایش در اومدن. این نمایشگاه توی دو بخش برگزار شده. بخش اول شامل اشیای آنتیک و خاص مثل سکه، مدال اسکناس تاریخی و بخش دوم هم شامل آثار صنایع دستی نوآورانه از جمله زیورآلات و صنایع چرم و چوب هستش. برگزار کنندگان هم گفتن که هدف این رویداد تقویت پیوند بین هنر معاصر و میراث تاریخیه. اپرای عروسکی مولوی به کارگردانی بهروز غریب‌پور در 17 جشنواره بین المللی تئاتر چخوف روسیه اجرا میشه. این اپرا با حمایت کامل جشنواره 5 بار با زیرنویس انگلیسی و روسی اجرا میشه و داستان زندگی مولوی هست، از کشته شدن عطار و مهاجرت به قونیه تا آشنایی با شمس و درگیری با مریدان رو روایت میکنه. به گفته آقای غریب‌پور پیش فروش بلیط آغاز شده و استقبال خوبی هم از این اثر ایرانی شده. جشنواره چخوف از 2 خرداد آغاز شده و تا 3 مرداد ماه هم ادامه خواهد داشت و در بخش جهانی میزبان گروه‌هایی از کشورهای مختلف از جمله ایران. خب توی این چند ماهی که از ابتدای سال 1404 گذشت، سینماها حدوداً 523 میلیارد تومان فروش داشتن و بیشتر از 6 میلیون 600 هزار نفر هم رفتن فیلم دیدن. البته این در حالیه که ما شاهد افت حدود 1 میلیون و 400 هزار نفری مخاطبان نسبت مدت مشابه پارسال هستیم و خب طبیعتاً یه نگرانی‌هایی هم راجع به رکود سینما وجود داره دیگه با این اوصاف. ولی قراره که فیلم پیرپسر خیلی زود اکران بشه، کلی سر و صدا کرده و خیلی منتظرش بودن. حالا باید ببینیم که با وجود این فیلم چه اتفاقی خواهد افتاد. بریم ببینیم که وضعیت فیلم‌ها به چه صورت بوده. فیلم دایناسور همچنان صدر جدول فروشه و بعد از اون صدام و موسی کلیم‌الله قرار گرفتن، ولی دیگه همه چشم‌ها حالا به اکران پیرپسره که ببینیم چطور میتونه حالا هوای گیشه رو عوض بکنه. سیزدهمین جشنواره یه مد و لباس فجر با شعار کشف ایران عصر دیروز 17 خرداد افتتاح شده. توی این جشنواره 1300 اثر با الهام از نمادهای ایرانی به نمایش در میاد و از بین 3300 اثر ارسال شده حدود 200 گروه به مرحله نهایی رسیدن. بیشتر آثار لباسهای کاربردی ان، اما خب این بین طراحی پارچه، زیورآلات و اکسسوار یا همون وسایل مجزومات لباس و حجاب هم دیده میشه. بخش بین المللی هم امسال حذف تا گفتن سال بعد قوی تر برگزار بشه. براتون بگم که این جشنواره تا 22 خرداد هر روز از ساعت 14 تا 20 برقراره و اختتامی هم همون روز برگزار میشه. لباس قبول دارید دیگه، زبان بی کلام فرهنگ ماست و وقتی ریشه دار باشه، با اصالت باشه، هم جهانی میدرخشه. و خبر آخر این که کمتر از یه هفته مونده به عید بزرگ قدیر و پویش مردمی لقمه میلیونی قدیر امسال هم برگزار میشه با شعار هر خانواده یک موکب. قراره که حالا این عید رو پررنگتر و زیباتر هم بکنه. آقای وایزی دبیر این پویش گفته که تمرکز اصلی امسال روی حضور خانواده هاست، نه فقط گروه های دانشجویی. و این پویش هم میدونه دیگه از سال 1402 شروع شده و خیلی خوب مورد استقبال قرار گرفته. میدان فردوسی تهران امسال قراره که تبدیل بشه به یه جشن بزرگ 10 کیلومتری پر از موکب های خانوادگی که اگر که شما هم دوست دارید حالا خانوادهتون یه موکب داشته باشن، میتونید ثبت نام بکنید توی سایت قدیر.org یا قدیریار.ir. یکی از این دو سایت رو حتما پیگیری بکنید، هم برای در واقع اعلام حضور در پویش لقمه میلیونی و هم برای اینکه اگر دوست دارید یه موکب رو بگیرید با خانوادهتون اداره بکنید و در روز عید قدیر میزبان هموطنان باشید و خلاصه که بتونید اطعام رو حتما در این روز داشته باشید و ثواب بزرگی هم شامل حالتون بشه. البته بگم که ظرفیت محدوده، اگر که علاقه من هستید با سریعتر ثبت نام بکنید. هدف این پویش هم خلق فضای شاد، مردمی معنوی برای گرامی داشت عید بزرگ قدیره، جایی که همه با هم با دل و دست خودشون شادی رو به اشتراک میذارن. خیلی ممنونم که امروز هم در دنیای فرهنگ و هنر با من همراه بودید. عصر شما بخیر. خداحافظ.
شما یادتون نمیاد یه زمانی فواره خانگی داشتیم؟ جاتون خالی اون زمانی که هنوز در پارک‌ها و بوستان‌ها خبری از فواره نبود، پدرهای عزیز فواره می‌ساختن برای بچه‌ها تو ظل گرما که چی؟ بچه‌ها برن آب بازی. به این شیوه که فشار آب رو زیاد می‌کردن و به سمت بالا نگه می‌داشتن تا بچه‌ها برن بازی. بهش می‌گفتن فواره تنظیم بازار. برای بچه‌ها تفریح جالبی بود، ولی از همون موقع مسئولین مربوطه صورتشون رو خنج می‌کشیدن. چرا؟ چون همین حرکت یه تنه جای 30 تا خانواده دیگه هم آب مصرف می‌کرد. والا
سلام، وقت بخیر. ما اینجوری میتونیم تو مصرف آب سفته جویی کنیم؟ وقتی که سبزی یا میوه میشوریم اگر گلدانی داریم اون آبو بدیم پای اون گلدان، بعدشون وقتی مثلا وقتی دارید ظرف آب میکشید تو فاصله آب کشیدن و شستن ظرف بعد اون آبو ببندید، کلی تو اون آب سفته جویی میشه. بعضی ها بعد از اونا میان حیاتشون رو با شلنگ آب میشورن و بعضی ها متاسفانه عوض این که حیات رو جارو کنن حیات رو با آب جارو میکنن. بعضی ها وحشتناکتر از همن داره ماشین میشوره آب داره چجوری میره، این داره خوشخوشان شعر میخونه آواز میخونه ماشینشو کفمالی میکنه. خب اون شلنگ آب رو ببند، بعد بردار ماشینتو کفمالی کن، یه آبم تو میتونی با یه سطل آبم ماشینتو بشوری، لازم نیست با اون شلنگ با اون شدت آب.
آفرین، چه نکات خوبی رو گفتین. خیلی تماس مبسوطی بود و نکات کاملی گفته شد. آقای رحمانی از یزدم گفتن که سبزیجات رو با مواد شوینده میشورین جذب سبزی میشه و سرطان‌زاست. پس اگر با شوینده میشورین که اصلا نه مصرف بکنین، یعنی در واقع نشورین و نه پای گلدون بریزین، بهترین روشش میگن شستشو با سرکه و نمکه. علی بیاتلو هم پیام داده و گفته که یه روش صرفه‌جویی هم هست، اینه که از این بیسکویت هایی که مثل ملات هستن آب زیاد میبرن، یه اسم خاصی هم داره هممونم میدونیم، میگن سبوس گندم داره توش، میگن اینو نخورین، اینجوری دیگه آب هم کمتر مصرف میکنیم. بس میگه پدر هیراد کوچولو پیام داده و گفته که به جای صرفه‌جویی بایستی از پنل خورشیدی در پشت بام به صورت کامل استفاده بشه، یه نیروگاه خورشیدیه برای خودش. آفرین، شما استفاده کن. رضا نیک میگه که شرکت برق تهران آگهی نما میزنه که هر یک کولر گازی 5 برابر یک کولر آبی برق مصرف میکنه. بعد 500 متر اون طرف در اداره آب و فاضلاب آگهی نما میزنه، یعنی همون بیلبورد، آره، آگهی نما میزنه که استفاده از کولر گازی به جای کولر آبی صرفه‌جویی آبی را در پی دارد. بالاخره چه کنیم؟ منم نمیدونم. مژگان هم پیام داده و خیلی با سوال برنامه کاری نداشته، خیلی لطف داشته به صدا بردار محترم برنامه، به تهیه کننده ما امروز در واقع این هفته خانم مینا نیکانیک هستن. بعد بنده زهرا سادات رحیم حسینی میگم اینو فایده ای نداره، 162 زنگ بزن، زنگ بزن خاله ببینه. میگن آب مایه حیاته، کاش حواسمون بهش باشه قبل از اینکه نبودش منجر به ممات بشه. ارادتمند شما زهرا سادات رحیم حسینی.
صدای شهر.
شما شنونده بخش عصرگاهی صدای شهر رادیو تهران هستید روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
ترافیک.
بزرگراه آزادگان در مسیر غرب به شرق از بولوار شقایق تا بزرگراه شهید رجایی و خیابان آزادی در مسیر غرب به شرق از خیابان دکتر هوشیار تا خیابان آذربایجان معابری هستند که در این لحظه ترافیک سنگینی دارند. همینطور در خیابان شهید مطهری هم مسیر غرب به شرقش ترافیک سنگینی رو شاهدیم. از خیابان صنایع تا خیابان شهید مفتح همین وضعیت ترافیکی رو در بولوار میرداماد مسیر غرب به شرق شاهد هستیم. از خیابان دکتر مصدق تا خیابان دکتر شریعتی. اما در خیابان دکتر شریعتی اونطور که نمایشگرها در این لحظه نشون میدن مسیر شمال به جنوبش ترافیک بسیار سنگینی داره، از خیابان یخچال شروع میشه و ادامه داره تا بزرگراه شهید همت. در خیابان پاسداران هم جنوب به شمالش ترافیک سنگینی داره، از بزرگراه شهید همت تا خیابان گلستان هفتم. و در خیابان ولیعصر هم در مسیر جنوب به شمال از خیابان خیام تا میدان قدس شاهد ترافیک سنگین هستیم.
روز بر شما هست بخیر. ریزن اصلا برام مهم نیستش که وقتی دارم تو پیاده رو راه میرم دست روش هم باشه نباشه. اتفاقا اونها هم یه نونی برای دن بچه‌شون میبرن، یه در حال کالاهای شاید ارزهری هم به چیش آدم بخوره. خوبه. مغازه داره یه تخلف خیلی بدتری دارن میکنن که هیچ کس هم جلوشون رو نمیگیره و اون هم جلوی در مغازه هاشون رو میان یه صندلی میذارن، یه چرخی میذارن یا از این موانع سرویس قرمز میذارن که جای پارک خودشون رو محفوظ داشته باشن. بعد شما میرید توی خیابونی که میخواین پارک بکنید، مثلا میبینید 15 تا جای پارک خالی هست که همه رو جلوش رو از این موانع گذاشتن، بعد شما مجبورید مثلا 1 رو 20 دقیقه بگرد، یه نفری هم وایساده میگه بیا اینجا من برای جاپاش اعلام کنم، یه 10 اضافه‌مانیت کارتونه من بکش. میدونی یعنی تخلف در تخلف در تخلف. اون که داره کارتون میکشه از کجا این مغازه داره چرا نمیذاره که جلو مغازه فاز بکنه و هزار تا داستان. من فکر میکنم شما اگه از مردم نظر سنجی کنید کسی خیلی با دستفروش ها نه مشکلی داره نه مزرعه براش میاد. حالا ما خواهیم پیاده بریم یکم قدممون رو میذاریم و بعدش یکم داریم میبرن. ماشینه خیلی مهمتره و جا پارکی که نمیذارن مغازه داره استفاده بشه. قربون شما هستم.
از رده معبر مغازه دار صحبت میکنیم، به نظرتون پیاده رو متعلق به عموم مردم هستش یا مغازه دار؟ چی فکر میکنید؟
واقعا یه موزل بزرگ. خدا وکیلی من چند وقت پیش موتوری زد به پاپ به خاطر اینکه دو طرف خیابونو بساط کرده بودن، بعد من نمیتونستم رد شم، مردم وایساده بودن اون وسط. خب من نمیخوام یه خانم هم میونه اینا رد شم، رفتم تو خیابون تا اومدم برم موتوری زد، الان پام ناقصه. خدا شاهد اینا نگاه کن پای من کج شده، نمیتونم راه برم، موتوری زد به پام به قرآن، بعدم فرار کرد رفت، من موندم اون وسط، گوشیم هم افتاده بود، یه ماشین هم اومد رفت قشنگ گوشیم له شد، به هیچ کم دسترسی نداشتم. یعنی خدا میدونه من الان 4 ماه اسیرم.
به خاطر اینکه پیاده رو اشغال بود؟
دقیقاً به خاطر پیاده رو اشغال. هیچ کاری هم دستمون بر نمیاد، هرچی هم تذکر میدیم یه خانم بریم دزدی کنیم، بریم از دیوار مردم بریم بالا. صد معبر حالا به مثلا اون آقای حالا مثلا یه پلاستیک فروشه، آقا خب اینو بذار داخل، هر کی بخواد بخره میاد داخل. نه خانم اینا جزء حراجیامونه. خب بابا این حراجی بذار داخل، چرا بیرون؟ که لاقل یه بنده خدا اولا که حالا برای خودت هم ضرر داره، میان برمیدارن میبرن اونش چی؟ بابا یکی مثل من که نمیتونه راه بره، میخواد بیاد اونور میاد تو بساطای شما، میخواد بیاد این بر مجبوره بره تو خیابون دوباره ناقص شه بیفته گوشه خونه. خدا شده هزینه پایین عمل پای من 130 میلیون تموم شد به قرآن محمد.